بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم. جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول. حضرت کلمت الله. بود نبود. صفحه 53. 270. فرایض موجبات وجودند، زیرا موجب معرفت انسان به خیشتن می شوند، زیرا موجب تقوا هستند و تقوا موجب می شود انسان از خود پرهیز نموده و از خود به خدایت و خدعا شود تا بتواند خود را ببیند و بشناسد. یعنی فرایض موجب شهادت انسان بر خیشتن هستند، زیرا انسان تا نسبت به چیزی احاطه و اشراف نداشته باشد آن را نمی شناسد. پس فرایض دینی خود را خدعا می کنند و این اساس معرفت نفس است، و چون انسان خود را شناخت دوباره به خود باز می گردد و این تقرب پس از تقواست که در این تقرب تا اتحاد و یگانگی است که ال و لایکی می شود و الله رخ می نماید، زیرا خود هر کسی یک لا است، یک مجهول و سؤال بی انتهاست، یک علامت سؤال است و آیه حاصل از تقوا همان ال است. و انسان تا خود را نشناخته و ال نشده حق ندارد با خود به وصال برسد و به لا ملحق شود و الله گردد، و آن نوری که خود را خدعا می کند و خدعا را به خود ملحق می سازد کلمت الله است که گوهره همه فرایض است، زیرا الله همان خدعاست و نور خدایی. 271. انسان بی تقوا که یک خود محض و کور و مدفون در خیش است، یک موجود ظلمانی و قحطی زده و در هراس نابودی است و لذا در یوزه عالم و آدمیان است و این اساس ظلم است در دو صورت ستمگری و ستمبری، و این معنای لاست که قطعی از عدم است که به واسطه تقوا به خود می آید و خدعا می شود و شاهد بر خود تا این عدمیت را زیر نگاه خود به نور کلمت الله وجود بخشد و سپس ملحق به این وجود شود که قلمرو به تقرب و اتحاد است، اتحاد ال با لا. 272. بدان که ال و لا در عرصه معرفت مستمرن جانشین یک دیگر می شوند. آن که زمانی ال است، لا می شود و به عکس. همانطور که لا به خدایت ال می شود و چون باز گردد ال لا می شود. همانطور که لا چون عکس شود در حروف هم تبدیل به ال می شود و به عکس. 273. همانطور که خیر و شر، مرگ و زندگی، بود و نبود، همواره جانشین یک دیگرند و از هم هستند، بگو که خیر و شر همه از اوست. هرگاه این حقیقت را به نور کلمت الله یافتی، جمال این کلمه را شهود می کنی در سه تجلی هیه و هوبه و ها که سه نوع و درجه از تنفس هستند. پس کلمت الله در سینه های ما و در هر دم و بازدمی جاری است. همه خداوند را تسبیح و ذکر می کنند، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. قرآن. 274. کلمت الله کلمه ظهور و آفرینش و عرفات حق است، ولی او قبل از این ظهور الله نبود بلکه لا بود، و چون اراده کرد که این گنج نهان را عیان کند ال لا شد، یعنی آن اراده که به ظهور همان علی بود که لا در پهنه آفرینش عیان کرد، ولذا جهان هستی ظهور لا یعنی عدم است، یعنی ال لا. 275. یکی از آشنایان که مدتها در آثار و معارف ما کندوکاو و تفحص و تجسس می نمود تا به گمان خودش ثابت کند که این معارف از خود ما نیستند و آیا این همه معارف نو و بدی را از کجا آورده ام، به اعتراف خودش درباره اکثر معارف ما بالاخره یک آیه یا روایتی از رسول یا ائمه اطهار پیدا کرده بود که خود ما از آن بیخبر بودیم، ولی درباره تأویل و تعین کلمت الله و مسئله الا به هیچ منبعی نرسیده بود. بدان که در ادبیات عرب قبل از اسلام و فرهنگ اعراب جاهلی لفظ لا نام خدای اعظم و نامرئی بوده است که بت لات نماینده آن محسوب می شده است، که طی تأنیس به لا افزوده شده است و الله همان الله است و معرفه و تأنیس شده همان لا است و نام اصلی خدای اعراب قبل از اسلام لا بوده است، که البته این توضیحات از خود ماست نه ایشان. 276. پس بنگر که خداوند از بطن جاهل ترین و ظلمانی ترین اقوام بشری بر روی زمین رخ نموده است، آن هم از بتخانه شان. و الله اکبر به لحاظی هم خطاب به این اعراب است که الله برتر از آن اللهی است که می خوانید. 277. درباره نزول سوره نجم بر این بنده در قیامت نامه سخن گفتم. اینک به یاد آوریم که در این سوره پس از دیدار نشانه بزرگ پروردگار می فرماید اینک خبر ده که لات و منات و عزا چیستند. سوره نجم. بخشی از اسرار این بت‌ها را در کتاب قیامت نامه گفتیم و اینک هم راز بت لات را بیان کردیم که بت خدای لا در آسمان بوده است که آن خدای لا سپس ال به اضافه لا به اضافه ه شده است که خدای ظهور است و این واقعه امامت در اسلام است که نخستین امام در بتخانه متولد گردید و لا ال لا شد. پس بنگر که چرا امام علی علیه السلام خودش را ظهور کلمت الله می نامد و این به لحاظ منطقی در صرف و نحو عرب کاملا مفهوم است که چون لا آشکار شود و به عرفه درآید ال به اضافه لا می شود و خود علی علیه السلام بود که بت لات را شکست، یعنی ظهور کلمت الله بود که بت نکره لات را نابود کرد و لا را ال لا نمود. 278. کم نبوده اند کسانی که حتی به زبان آورده اند که این معارف آثارمان از آن خود ما نیست و هر یک به روش‌هایی تلاش کرده اند آن را انکار کنند. برخی آن را بدعت و ارتداد خوانده اند و برخی حقایق آشکارش را انکار نکرده، ولی نسبت این معارف را به بنده انکار کرده اند. خدا به همشان عقل و انصاف دهد و از این انکار مالی خوریایی برهاند و هدایت فرماید. ولی این آشنای مذکور پس از سالها تلاش جهت انکار معارف ما درست به اشد تصدیق آنها در نزد اهل بیت عصمت رسید. یعنی ما نه از راه اخبار بلکه از راه فطرت و معرفت نفس به همان معارف رسیدیم. که خود رسول خدا فرمود که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. 279. خداوند در کتابش فرموده که چون الله را در دل خود یاد کنید با مردان خدا در خود روبرو می شوید و با انبیا و اولیای الهی مخشور و رفیق می شوید. این است منابع و معلمین بنده در این معارف و آثارم. پس خود کلمت الله است که به بنده تعلیم می دهد که فرمود خداوند خودش اهل تقوا را تعلیم می دهد. و اما اهل تقوا کیست؟ کسی است که تمامیت خود را به خدا محول کرده باشد. و بنده به یاری او کل زندگیم را وقف حقیقت جویی و حق پرستی کردم و در این راه از همه آرزوهایم گذشتم و دنیایم را فدای درمانده ترین مردم کردم و هر آنچه را که به من داد بی مزد و منت تقدیم مردم نمودم و در این راه هیچ مصلحتی را برای خود قرار ندادم و در دو عالم جز او برای خودم باقی نگذاشتم. 280. پس اینک خبر دهید که آن بت‌ها چیستند و آیا ذکوریت از آن شما و تأنیس از برای خداست. سوره نجم. مخاطب این آیات رسول خدا و مؤمنان امت اویند که جلوه هایی از سوره نجم و شهود الهی را دریافتند به جمال، آن هم جمال مؤنث انسانی. در حقیقت می‌خواهد اسرار بت‌سازی و صورت پرستی بشر در تاریخ مذاهب را به یاد آورد. همانطور که شمس تبریزی در مقالاتش می‌گوید: ای یاران، درباره بت و بت‌پرستی تأمل کنید که اسرار بزرگی در آن است و اینکه چرا امامت از بطن بت‌پرست ترین اقوام بشری سر برآورد و نخستین امام هم در بت‌خانه به دنیا آمد و بت‌ها هم به دست همو در شکستند. ال آمد و لا را شکست و الله شد. 281. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که گروهی از کافران را به خودشان وامی نهد تا در عیش حیوانی خود خوش باشند و در حین عیش مرگشان فرا رسد. اینان مشمول غضب و قهر خدا می باشند در حالی که عامه مردم اینان را مشمول رحمت خدا می پندارند. و چه بسا علما هم این عیش و راحتی و بیدردی را رحمت می خوانند. در حالی که رحمت در قاموس قرآن مطلقاً چنین نیست و بلکه امر هدایت و سیر الالله است که سراسر در جریان علم و عرفان و حکمت الهی حاصل می آید. خداوند در جای جای قرآن علم و رحمتش را قرین یکدیگر قرار داده است، از جمله درباره خضر علیه السلام می فرماید که از نزد خودمان به او رحمت و علمی عطا کردیم. و قرآن را رحمت و هدایت برای مؤمنان می‌خواند که این جز از طریق دستیابی به علوم و اسرار قرآنی نیست، وگرنه رحمتی که از کتابی آید شود جز معرفت و شعور و خرد چه می‌تواند باشد؟ پس بدان که دعا نویسی قرآنی و مصرف آیات به صورت خوراکی و مالیدنی و پاشیدنی از چه نوع نگرش کافرانه حاصل شده است. نگرشی که رحمت و شفا را جز راحتی و تسکین و خوشی غریزی و عیش نمی داند و لذا کل قرآن را هم تبدیل به دوا و مخدرات نموده است. دعای مهر و محبت، دعای انواع درد، دعای طول عمر، دعای ادای قرض، دعای اسهال و یبوست که بزرگترین قلمرو رسوخ اجنه و شیاطین در نفوس مسلمین و خاص شیعیان بوده است، که این رحمت نیست بلکه اتفاقا نشانه اشد قهر و غضب الهی است که خداوند بر چشم و گوش و هوش اینان قفل زده است که تا قیامت کور و کر و احمق بمانند. بنگر که با رحمت محمدی چه کرده اند امت محمدی که در دعانویسی و رمالی و جنگیری بنی اسرائیل را هم رو سفید نمودند. و رسول گوید خدایا این کتاب در میان امت چه مهجور است. قرآن. 282. با کدام عقلی میتوان کتابی را به جای خواندن و فکر کردن و فهمیدن پخت و خرد و مالید و پاشید و بر در دیوار نوشت تا بیمه کند؟ پس بدان که عقل کاملا تعطیل شده است، یعنی در به رحمت بسته است بر این امتی که با کتابش چنین معامله‌ای کرده‌اند. پس اینک دریاب حق این همه آتش و عذابی که در جهان اسلام میبارد و روز افزون است و به راستی همه درهای جهنم گشوده شده است و مسلمانان به دست خود خانه های خود را بر سر خود خراب میکنند به واسطه جنگ های فرقه‌ای و قبیله‌ای و تکفیری. 283 بدان که رحمتی جز نور عقل نیست و برکت و خیری جز حکمت نیست و کرامتی جز عرفان نفس نیست و سعادت و خوشبختی جز دیدار جمال اعلای پروردگار به صورت خیشتن نیست. انسان را چه امانتی در نزد خداست که آن را مطالبه کند جز جمال اعلای پروردگارش که چون دیدار کند خوشبخت گردد؟ قرآن. و این دیداری به نور عقل و عرفان است. 284 خداوند در آیه مذکور لقاء جمال پروردگار را برای آدمی قلمرو به رضا و خوشبختی بشر می‌داند، ولی در عین حال می‌دانیم که خداوند غایب نیست که بخواهد آشکار شود، بلکه بشر است که کور است. این چشم‌ها نیستند که کورند، بلکه این دل‌ها هستند که کورند. قرآن. و اما چشم دل چگونه منور و بینا می شود تا با دیدار پروردگارش خوشبخت شود و از وجودش راضی گردد، یعنی مشمول رحمت حق واقع شود، زیرا چه رحمتی برتر از احساس رضا و خوشبختی است؟ پس بدان که رحمت و نوری جز حکمت و عقل و عرفان نیست که متاسفانه همه خود را از فرط سرشاریش بی نیاز می دانند، زیرا جز اولیای الهی و عارفان احساس کمبود عقل نمی کنند و رضا خداوند حتی به پیامبرش که عقل کل اوست می فرماید که بگو پروردگارا بر عقل و علم و یقینم بیفزا. آیا به راستی کدام یک از ما در دعاهایمان از خداوند چنین تقاضایی می‌کنیم؟ زیرا رحمتش را نمی‌شناسیم، یعنی فاقد علم رحمت هستیم، وگرنه از او جز طلب عقل برتر نمی‌کردیم. پس چه راست گفت امام عقل و حکمت و عرفان که به راستی که جهنمی جز بی معرفتی نیست؟ 285 پس هرگاه به یقین باور نمودی که رحمت و بهشتی جز عقل و علم و حکمت و عرفان نیست، به راستی از امت محمدی و نور رحمتش را شناخته ای. و تا زمانی که رحمت را فقط در راحتی و خوشی و آسایش تن و غرایز می‌دانی، هنوز در دوره جاهلیت به سر می‌بری و بر اسلام محمدی وارد نشده‌ای، زیرا خود محمد که مظهر نور مطلقه رحمت خدا بود همه عمرش را به خصوص در دوران رسالتش با بیماری و فقر مطلق زیست و از این حیث بر بشریت فخر نمود. 286 پس بدان که ظهور امام زمان که ظهور رحمت مطلقش بر جهانیان است، عرصه جولان غرایز حیوانی و بهشت عیاشی بشر نیست که بشر همینک نیز از فرط عیاشیش به هلاکت افتاده است. پس ظهور حضرت جز ظهور و حاکمیت علم و حکمت و عرفان قرآنی نیست و این است عدالتش، زیرا بشر فقط در سیطره نور عقل و عرفان است که جایگاه الهی خود را می‌یابد و در آن مستقر می‌شود و با خود عادل می‌گردد و با خدایش متوازن می‌شود، زیرا خلیفه اش می‌گردد و این است عدل. پس چون این عدلی را با شمشیر و قتل عام کاری نیست و بلکه منکران آدمیت پیشا پیش به دست یکدیگر نابود می شوند و او کسی را نابود نمی کند و بلکه آدمیان را هستی می بخشد به نور عقل و عرفان و رحمتی جز این نیست که نابوده ای وجود یابد. 287 پس به واسطه آنچه که تا کنون بیان شده است درک می کنیم که کلمت الله ارحم الراحمین همه کلمات و نام های خداست و هر که خالصانه به این کلمه آویزد به رحمت مطلق اش متصل شده است و به زودی چراغ عقلش منور می شود که طبق حدیث نبوی نخستین نوری که از تجلی کلمت الله آشکار شد نور عقل بود. و مپندار که فلسفه و علوم موسوم به علوم انسانی هم شعاعی از نور عقل باشند. 288 بدان که انتساب فلسفه به عقل همچون انتساب دروغین جنون است به عشق الهی. 289 و اما واضح‌ترین نشانه و حجت محبت نسبت به کسی جز اطاعت خالصانه از او نیست، همانطور که خود فرموده است: اگر می‌گویید که خداوند را دوست می‌دارید، پس از من یعنی رسول اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. و اطاعت از رسول و امامان که رسولان دوران خاتمیت هستند عین اطاعت از علم و حکمت الهی است و پیروی از هر چیزی انسان را به آن چیز میرساند، یعنی اطاعت از رسول اطاعت کننده را به نور عقل و عرفان میرساند و این نور همان محبت خداست که در دل روشن شده است. پس مپندار که محبی غافل و جاهل باشد، یعنی محبت نور معرفت حاصل از اطاعت از حکیم است. 290 بدان که حکیم یا عارف به هر درجه ای از علم نوری از کلمه خداست، پس اطاعت خالصانه از او عین اطاعت از کلمه خداست و کلمه خدا را در دل و جان جاری کردن است. 291 و اما اطاعت خاص کلمت الله چه نوع اطاعتی است و از چه حکمی برمیخیزد؟ یک فرمان بود و نبودی. اگر خداوند به مؤمنان امر کند که خودشان را بکشند، فقط اندکی اطاعت میکنند. قرآن واقعه کربلا یکی از مصادیق این آیه می باشد که خداوند از منظر کل کلمش یعنی کلمت الله به امام و یارانش امر به بود نبود نمود، ولذا در کربلا شاهد ظهور خورشید کلمت الله بودیم، زیرا کلمت الله کلمه بود و نبود است. 292 و به یقین بدان که رحمت و کرامت و شفاعت و محبت و عصمت اولیای الهی و ائمه معصوم جز از علم و حکمت و عرفانشان نیست، و هر که این دو وجه از وجودشان را دو امر جدا بداند و بلکه امری واحد نداند در قبال آنان گمراه شده است، همانطور که رابطه مردم با قرآن هم این گونه است که برخی را هدایت و برخی را گمراه می کند. 293 پس اگر رحمتی یا کرامتی و یا شفاعتی را از کسی یافتی، بنشین و طالب علم و عرفانش باش، وگرنه رحمت بدون حکمت جز موجب خسران و گمراهی نیست، و بدان که این علم و عرفان هم نهایتاً در جریان تبعیت حاصل می شود، نه صرفاً کلام. و بلکه کلامش فقط برای آن است تا درباره این اطاعت به یقین برسی. 294 پس کلمه الله کلمه ظهور حقیقت به جمال است و جز به نور این کلمه نمیتوان عرصه ظهور امام زمان را درک و تصدیق نمود. پس تا توانی دل و جانت را به نور این کلمه مأنوس ساز تا به نور نجات و رستگاری امام ملحق شوی. 295 و بدان تا لای خود را نبینی، یعنی عدمیت خود را در نیابی و خاشع نگردی و بر آستانه نور وجود امام مقیم نشوی، مشمول ال او نمیشوی و اللهیت نمییابی، یعنی موجود نمیشوی، و نجات همین است. یعنی بر کارگاه خلق جدید انسان وارد می شوی که خلقت اللهی است به نور کلمت الله که امام است. 296. پس ظهور امام آخرین امکان انسان شدن است برای جهانیان در پایان زمان. رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموخت بیان را. قرآن کریم. 297. زیرا ظلمی بزرگتر از این در تاریخ بشر نبوده است که اکثریت بشریت از انسان شدن محروم گشتند و تلاشی برای این خلق جدید ننمودند و اینک امکان انسان شدن برای همگان و خاص مستضعف‌ترین آدم‌ها مهیا شده است و این است آن عدالتی که در حال رسیدن است. عدالت برای بشر انسان شدن اوست که همان مقام خلافت اللهی اوست و آن به واسطه تعلیم قرآن و بیان قرآنی است، پس واقعی سراسر علمی عرفانی قرآنی است. 298. پسانان که ظهور امام را به معنای تحقق آرزوهای ناکام خود در دنیا می دانند که گویی قرار است در بهشت به عیش و عشرت بپردازند و همه عقده‌های خود را ارضا کنند، بی تردید بر دوزخ این ظهور وارد می شوند و مطلقاً حقیقت این ظهور را در نمی یابند. اصلا مشکل مردمان با حکومت 5 ساله علی علیه السلام هم جز این نبود، زیرا کسی طالب انسان شدن نبود بلکه همه در سودای رئیس شدن بودند. 299. ای کسانی که ایمان آوردید، به راستی که خداوند نازل کرد ذکر را به سوی شما که رسولی است که نشانه‌های الهی را بر شما آشکار می‌کند تا مؤمنان صالح را از تاریکی به سوی روشنایی آورد و وارد بر بهشت‌هایی کند که در آن نهرهای جاودان جاری هستند و به راستی که خداوند چه رزق زیبایی را برای همیشه برایشان رقم زد. الله هست آنکه 7 آسمان و 7 زمین به مانند آن آفرید و امرش را بین آنها نازل می کند تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست و بر هر چیزی با علمش محیط است. سوره طلاق. اول اینکه هر ذکری که نازل می شود به همراه رسولی است که رسول ذکر است که خود آن رسول منبع آن ذکر و تجلی نور آن ذکر است و لذا مؤمنان صالح و مطیع را به واسطه نور آن ذکر از ظلمات جهل خارج می کند و بر بهشت هایی وارد می کند که نهرهای جاوید در آنها جاری است که آن جریان حرکت جوهری حاصل از جنبش عرفانی در جان است که پایانی ندارد و این رزق زیبا و ابدی است. ولی این ذکر بین زمین و آسمان، یعنی بین مرگ و زندگی و بین خیر و شر و بود و نبود فرود می آید که قلمرو به اخلاص و اطاعت عاشقانه و قمار و ارادت و عشق عرفانی است که مؤمنان بایستی کل نفس خود را به خدا و رسول محول نمایند تا بتوانند صادقانه اطاعت کنند تا بر خلق جدید انسانی و حیات روحانی وارد شوند که جهانی برتر و بشری دیگر است که کافران این واقعه را جادو و طلسم می خوانند، زیرا از درک آن عاجزند. ولی خداوند به هر کاری تواناست. اگر قرآن همین دعای می بود برای حقانیت و معجزه مطلق پیامبر کفایت می کرد در عظمت علم و عرفان و اطلاق امکان و نور ایقان. از همین دعایه حضور خداوند و حقیقت محمدی آشکار است. 300. و اما امام زمان و ظهور جهانیش نیز نزول ذکر کامل و برترین ذکر است و آن ذکر کلمت الله است که عالی ترین کلمات و ذکر است و خود نور این کلمه است که مؤمنان صالح و مطیع را بر خلق جدید وارد می کند و در جنات نعیمش داخل می کند که بهشت علم و عرفان و اسرار قرآن است. متقین برای تحصیل علم علی در بهشت وارد می شوند. رسول اکرم صلی الله و بدان که علم علی علیه السلام علم خلق جدید است. 301 پس امر هدایت بخش الهی جهت احیای حیات روحانی و نوری انسان بین زمین و آسمان و بود و نبود فرود می آید و دریافت کنندگان چنین امر و اطاعتی است که نور کلمت الله را در می یابند که نور بود نبودی است که کمال این نزول و ظهور همان امام زمان است. 302 پس ظهور امام زمان ظهور کلمت الله است و کسانی نور این ظهور را در می‌یابند و بر جنات نعیم و خلق جدید جاویدش وارد می‌شوند که اطاعتی فوق بود و نبود داشته باشند که اطاعتی عاشقانه است و البته این عشقی کورکورانه و جنونی نیست بلکه سراسر عاقلانه و عارفانه است و با این حال نور کلمت الله برتر از هر عقل و علم و عرفانی است و بلکه خود نور نور است و عرفات وجود، زیرا عقل امر به عشق می کند و عشق هم امر به فنا می کند، فنایی که برتر از بقاست. این تحول رحمانیت است به رحیمیت. 303 محمد رسول خداست و آنهایی که با او هستند. سوره فتح. یعنی آنهایی که در باطن با محمد هستند نیز حامل رسالت او می باشند و همان کسانی هستند که مشمول وحی محمدی می شوند. وحی که دوباره وحی می شود. سوره نجم. همانطور که قبلا متذکر شدیم که کل بقای سوره نجم بر این بنده نیز رخ نمود، یعنی وحی شد آنچه که به پیامبر نازل شده بود. ابن عربی نیز بر این حقایق مهر تصدیق زده است و می فرماید که سوره نجم بر بایزید بسطامی نازل شد، ولی او به محض ورود در آن دچار آتش شد و عمری در تب شدید بود که سالها خود را در چاهی وارونه می آویخت تا تبش کاهش یابد. ولی خود ابن عربی مشمول این وحی نشده است و فقط درباره حقانیت آن با خبر شده است. خود این بنده مشمول نزول روحی و نوری این وحی محمدی شدم و لذا با آتش روبرو نگشتم. به همین دلیل توانستم کل بقای سوره نجم را به یاد آورم و آنگاه هم که دچار تردید شدم، خداوند با شکل قلبی که در محل واقع در دامنه کوه بر جای نهاد هر تردیدی را از این بنده زدود، زیرا قلب آنچه را که دیده بود تصدیق کرد. سوره نجم. 304 آنان که الله را در دل یاد می کنند در باطن خود با مردان خدا روبرو می شوند. قرآن. به یاد می آورم مدتی بود که با تمام وجودم احساس می کردم کسی در دل من زندگی می کند تا در واقعی خودش را به من معرفی کرد و آن رسول خدا بود. 305 پس محمد مصطفی فاتح کلمت الله در دل است و نیز کلمت الله در دل کاشف رسول خدا و امامان اوست. مخشور می شوید با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین که بسیار خوب رفیقانی هستند. قرآن. و همه کسانی که با محمد هستند حامل رسالت او در دوره ختم نبوت می باشند که احیاگران دین و کتاب او در قرون و اعصار می باشند. پس این اولیای محمدی استمرار رسالت محمدی هستند و این همان محمد است که در علمای امت خود وحی می کند و اسرار کتابش را تعلیم می دهد. 360 محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. اگر کسی چون ابن عربی حقیقت این آیه را تصدیق نکرده بود، شهامت ابرازش را به این آسانی و به تنهایی نمی داشتم. پس رسالت محمدی ختم نشده است، بلکه رسالت الهی در محمد و آل او ختم شده است و این خاتمیت عین جاودانگی و نزول مستمر است که در هر عصری رازهایی از کتابش را به زبان مردمان آن عصر وحی می کند. و بی تردید اگر چنین نمی بود، چگونه دین محمد دین آخر الزمان تا پایان جهان می توانست باشد به صرف همان قرآن عربی و احادیث نبوی و امامیه که در صدر اسلام پدید آمده بود؟ و این وحی که وحی می شود تحت شعاع عرفان محمدی است که در قلوب اهل عرفان نفس پدید می آید، همانطور که خود فرموده است که حقایق دینش فقط بر این جماعت رخ می نماید به واسطه نور کلمت الله که از سرچشمه امام زمان بر قلوب عارفان می تابد. یک محمد در آغاز راه یعنی رسول خدا و محمدی دیگر در پایان راه یعنی امام زمان کل راه آخر الزمان را پوشش می دهند. اول ما محمد و آخر ما محمد و وسط ما محمد است. علی علیه السلام خطبه بیان. و اما در وسط و بین راه هم محمدی ها هستند. محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. سوره فتح 307 و اما کسانی که با محمد هستند دو جماعت هستند، یکی اهل بیت عصمت اویند که ائمه اطهارند و دیگری آل اویند. و آل حرف معرفه است، پس آل محمد عارفانند، یعنی کسانی که محمد به حقایق محمدی را معرفی می کنند. آل به معنای خانه نیز هست، پس قلوب عارفان محمدی خانه محمد است، خانه نور است. 308 محمد لاست، زیرا خورشید است، نور است، پس به هیچ چشمی نمی آید، ولی از وجود عارفانش که علی بر لا هستند تبدیل به نور علی نور می شود و قمری می شود و مشهود می گردد و بدین گونه محمد علی می شود و یک علی می شود و از علیین رخ می نماید. عارفان محمد علی هستند. 309 البته همه عارفان محمدی نیستند، هر عارفی در دلش با یکی از انبیای الهی محشور است و چون عارفی کامل و واصل شود و جمال کلمت الله را شهود نماید عارف محمدی است و او شعاعی از نور امام زمان است و او را شیعه حقیقی گویند. این است معنای شیعه و رسالت شیعه بودن. 310 این همان شیعه است که رسول خدا همه شفاعت و ولایت علی علیه السلام را به او هم نسبت می‌دهد. 311 پس بدان آل محمد اهل الله و اهل قرآن هستند و قرآن از زبانشان برای مردم سخن می‌گوید و آنچه که بر مردمان عصر نازل شده را بر ایشان بیان می‌کند. ذکر را به همراه بینات و کتابهایی بر تو نازل کردیم تا بیان کنی برای مردمان آنچه را که بر سر مردمان آمده است. قرآن این همان استمرار نزول قرآن در تاریخ است. 312 آل محمد آل کلمی الله است بر همه لاهای زمانه و معماها و بنبستهای بشر مدرن آخر الزمان، زیرا در آخر الزمان کتاب خدا و نیز رسولش مهجور است، یعنی غیب است، یعنی لا است، و آل محمد آل این لا است. آل محمد القرآن است، المحمد است، شعاعی از نور الله است و شیعه ای از نور علی. 313 آل محمد دائما خانه محمد است، یعنی خانه قرآن است و شبان روز مشغول تدبیر و تأمل و تفکر در قرآن است. پس چرا در قرآن تدبیر نمی کنید؟ قرآن تدبیر در قرآن یعنی چه؟ یعنی این که در قرآن به جستجوی خود و راه حل معماهای وجود خود نیستید تا خود را بخوانید و فهم کنید. پس اینک کتاب وجودت را بخوان، قرآن. چرا در خودتان تفکر نمی کنید؟ چرا در خود نگاه نمی کنید؟ قرآن. زیرا هر که در خود تفکر کند به تدریج مشغول تلاوت قرآن خواهد بود، این که بداند یا نداند که این قرآن است یا نیست. بنده در حدود 50 سالگی به تدریج دانستم آنچه که در خود می‌خوانم و در زندگیم خوانده و فهمیده‌ام همه قرآن بوده است. 314 خداوند شما را از خودش برحذر می‌دارد و اگر او را دوست می‌دارید از رسولش اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و خداوند کسانی را که از این اطاعت سرپیچی می‌کنند دوست نمی‌دارد چون کافرانند. قرآن. پس یاد کردن خدا در خیشتن مپندار که کاری بلهوسانه است و مپندار که این سخن علی که خداوند خود انسان است سخن سهو و سهلی است تا خودپرستی را به حساب عرفان آوری و بگویی که من خودم را میشناسم، پس خدایم را شناختم و بی نیاز از اطاعت از دین رسول شدم. آنچه که تو از خودت میشناسی جز بی خودی های تو نیست، یعنی عدمیت تو. 315 این که خداوند ما را از خودش برحذر داشته، یعنی ما را از آتش دوزخ برحذر داشته است که پرستش هوای نفس است. انسان باید از خود بگذرد تا به خود که حریم ذات وحدانی حق است برسد و از خود نمیتوان گذشت جز به نور ولایت مردان خدا، و این است اساس تشیع و مذهب امامیه. 316 پس کلمت الله بر دلی می نشیند که از اسارت هوای نفس و محاصره شیاطین منزه شده باشد، و این رهایی جز به ولایت اهل الله ممکن نیست که انسان را از انانیت ابلیسی نفس می رهانند. و مرید یا شیعه، یعنی کسی که انانیت نفس را تحویل مراد و امامش داده است و رضا دلش زنده و حق پذیر شده است و می تواند به اسمای الهی ذاکر شود و به کلمت الله منور و متجلی گردد، و این مقام متقین است که تقوا در جانشان تبدیل به مقام شده است که بلا وقف از انانیت نفس مبرایند، زیرا در ولایت و ارادت اهل الله قرار دارد و این است که امامان را مولای متقیان خوانند. 317 علی علیه السلام حجت دین محمد صلی الله است. پس آل محمد است، همانطور که رسول خدا به علی می فرماید که ای علی، تو جمال نور باطن من هستی که آشکار شده ای. پس محمد یک لای مطلق است که به کل دنیا و جاهلیت عرب و شرک تاریخ بشری نه گفته است، و علی آری پس از نه است، علای پس از لا است. یعنی علی علیه السلام عرفات دین محمد است و فاطمه سلام الله آن هی این اتحاد است. ال لا خ 318 کلمت الله کلمه قدر وجود انسان است، همانطور که شب قدر شب نزول قرآن است و قرآن کلام الله است، پس کل قرآن از کلمه الله است. پس قدر کلمت الله قدر کل وجود است، زیرا عالم وجود مظهر کلمه الله است. پس اتصال به نور کلمت الله اتصال به کل عالم وجود است و عین واقعی وحدت وجود است. پس هر که قدر کلمه الله را دانست و یافت، قدر کل عالم وجود را دانسته و یافته است و لذا و او بر هر چیزی قادر است. قرآن 319 قرآن قدر وجود است، زیرا کتاب وجود و آفرینش است. پس آدمی به میزانی که قرآنی می اندیشد و احساس می کند و برنامه ریزی می کند و عمل و قضاوت می کند به قدر وجودش رسیده و موجود شده است و این همان تدبیر در قرآن است. که پس چرا در قرآن تدبیر نمی کنید؟ قرآن 320 انسان قرآنی انسانی قدریست در نقطه مقابل انسانهای جبری. پس افکار و آرای انسانهای قدری بر سرنوشت مردمان اثر دارد، چه این اندیشه ها نوشته یا گفته شود و یا نشود. و از این روست که علی علیه السلام می فرماید حتی گمانهای مؤمنین درست از آب در می آید. و در اینجا مؤمنین به معنای عرفی و عامیانه نیست. مؤمنان کامل خود امامان معصومند و سپس شیعیان حقیقی آنان که حامل شعاع نوری از آنان هستند، که شعاع نوری از کلمت الله هست، زیرا امامان مظاهر کامل این کلمه اند. 321 بی هویتی و بی وجودی انسان مدرن که منشأ جلوه‌گری های جنونی اوست، که جوامع را به جنایت کشانده است، حاصل بیگانگی انسان مدرن از کلمه خداست به لحاظ قلبی. اصلا مدرنیزم به لحاظ لغت هم به معنای عصر جلوه‌گری است، جهت معرفی خود به دیگران و به خود. ولی چون این عرفانی رخ نمی دهد و لذا این جلوه‌گری به سوی جنون و جنایت می رود. 322 این لایه وجود انسان مدرن در آتش یک ال دیوانه شده است و این ال یک انسان علیوار و نهایتاً امام زمان است که مظهر کلمه ال لاست. 323 بشر دوران بت‌پرستی پرستنده خدای لابود که خدای عدم است و لذا برای برقراری حداقل رابطه با این خدای عدمی محتاج ساختن بت بود، همانطور که در قرآن آمده این بت‌پرستان می گفتند که ما این بت‌ها را نمی پرستیم بلکه به واسطه آنها راه تقربی به سوی خداوند می جوییم. این تقربی به سوی وجود است. 324 ولی بت‌های عصر صنعت و تکنولوژی انسان مدرن را از ظهور جهانی کلمت الله از همه سو غافل و کور و کر ساخته است، وگرنه همه علائم آخرالزمان بر مردمان جهان واضح است. ولی بت علم و تکنولوژی او را بر این همه بینات الهی کور و بی تفاوت ساخته است. 325 هر بلایی یک لا است که بر سر ما می آید و ما را به آستانه مرگ و نیستی می کشاند و از این آستانه لایی او دست به دامان ال می شویم و بدین گونه کلمه الله بر زبان جاری می شود که ای آن که بوده نبود مایی و ما در نبود خود به بود تو می رسیم. 326 لا اوست و النیز اوست و چون در لایش به ال توسل جوییم، ال آچ و رخ نمود پرستیدنی می شود، یعنی الله می شود و ه از قلب من به ال لا ملحق می شود. 327 لا اله الا الله یعنی هیچ خدا و موجود قابل پرستشی نیست مگر این که خلافش ثابت شود. به بیانی دیگر یعنی هیچ قابل پرستشی نیست الا آن که نیست و به نیستیش معروف است. آن نیست معروف. هیچ خدایی نیست مگر آن خدایی که نیست. پس بشر هم بر آستانه تجربه نیستی خود به این خدا می رسد و جدن می خاندش و مجاب می شود. 328 و نیستی با ماست که با اشکال دنیوی و فانی پنهان شده است و چون گاه این اشکال و صور مادی که در آن پنهان شده ایم فرو می پاشد، نیستی بر ما رخ می نماید و می خانیمش و می شنویمش و چه بسا دیدارش هم می کنیم. 329 این لایه پنهان در الهه های سوری و کذایی چون در ما رخ می نماید اللا می شود، یعنی شناخته می شود و قابل پرستش. اللاخ. 330 این است که می فرماید وقتی یکی از شما به حال احتضار موت می افتد و شما او را محاصره کرده اید، من به او نزدیک تر از شمایم. این است که عیادت بیماران صعب العلاج و تشییع اموات توصیه شده و عبادت محسوب می گردد، زیرا خدا در آن فرد بیمار یا مرده کاملا آشکار است و درک می شود. 331 و اما اولیای الهی همچون مردگان منزه و مبرای از دنیا و صور فانی جهان هستند، پس خداوند از آنان آشکار است و این یعنی که مظهر کلمه الله هستند در درجات. همه چیز نابود است الا جمال پروردگار. قرآن. این ظهور ال از لاست. 332 این است که مستضعفین را جانشینان و وارثان خود بر زمین قرار داده است که مبراترین انسانها از دنیا هستند و به این براءت از دنیا استقامت و فخر می کنند و این پذیرش حق لاست. 333 لا قدیم ترین نام خدا بر زبان بشر بدوی و بت‌پرست بوده است که تا اعراب جاهل ادامه داشته است که نام بت آن هم لات بوده است که ته تأنیث به خاطر پرستیده شدنش بوده است، مثل ته که به ال لا اضافه شده است. 334 نخستین حکیمان الهی یونان باستان در بندر الاعات هم جمله لا پرست یعنی نیهیلیست بودند که جورجیاس حکیم سخنگوی این مکتب بود. این نیهیلیست ها در اوج لا پرستی یعنی عدم پرستی و هیچ پرستی به ال لا رسیدند و نام آن بندر هم از همین رو انتخاب شده بود، بندر ال لات. و سقراط حکیم کاملترین و آخرین الله پرست آن مکتب بود که کشته شد. به همین دلیل مکتب او پس از حدود 1000 سال خاموشی دوباره در جهان اسلام و حکیمان و عرفای اسلامی احیا شد که متاسفانه به اسم افلاطون ثبت گردید، در حالی که تنها حکیم الهی دوره خاموشی مکتب سقراط فلوتین بود که جهان هستی را صورت عدم نامید. این فلوتین که تنها تبیین کننده حکمت اللهی سقراط بود که افلاطون پنداشته شد که منکر و تحریف کننده مکتب سقراط بود و مکتب اسکولاستیک یا اصالت مدرسه را بنا نهاد که اساس تمدن مدرن غرب است. 335 حکیمان مقیم در بندر الاعات که در حدود قرن پنجم تا دهم قبل از میلاد مسیح میزیستند، طبق روایاتی که از زندگانی و طرز فکرشان باقی مانده است، جمله انسانهای اللهی از نوع بایزید بسطامی و شمس تبریزی بودند و صاحب شفاعت و کراماتی برای مردمان بودند و مورد آزار حکام و مردمان جاهل قرار داشتند و هموار آواره و منزوی میزیستند و برخی از آنان چون سقراط محاکمه و کشته شدند. زنون، پارمنیدز، پروتاگوراس، جورجیاس و چند نفر دیگر که معروف به هفت حکیم موحد دوران باستان یونان هستند. دورانی که اوج بت‌پرستی در یونان و روم باستان است که در پای بتان خود آدمیان را سر می بریدند. و این حکیمان از این عرصه خروج کرده و به بندری در جنوب ایتالیا پناه بردند و آن بندر را تبدیل به یکی از بزرگترین مکاتب حکمت و عرفان توحیدی نمودند که به روایاتی این حکیمان خود در ارتباط و تحت تأثیر حکمت مغانه ایران باستان قرار داشتند و لذا زندیق خوانده می شدند که به معنای تأویل و تفسیر کتاب مقدس ابستا می باشد. همانطور که این لقب ارتدادی و الحادی به بسیاری از عارفان اسلامی هم نسبت داده شد که به تأویل قرآن می پرداختند. 336 بدان که اصلاً علم تأویل در قرآن کریم که برخواسته از علم رحمت و هدایت است، همانا تأویل جهان و جهانیان به کلمت الله است و تعین کلمت الله در جهان هستی و آدمیان. پس رساله حاضر را می توان از مبانی علم تأویل دانست. 337 آری علم تأویل مختص رسول و امامان معصوم است و نیز کسانی که با رسول هستند. محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. سوره فتح و نیز شیعیانی که شعاعی از نور امام را دارا می باشند. یعنی مؤمنانی که با رسول و امامان محشورند، پس دریافت کنندگان همان وحی هستند که دوباره وحی می شود. وحی که وحی می شود. سوره نجم. 338